الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به خاطر شهر اسلام باشه بحثمون در تقسیم مباحث اصول بود. توضیحاتش از یه روز عرض کردیم، متن رو بخونیم، باز اگر نکاتی باشه عرض میکنم. شما که الامر ثانی و تفصیلش رو قبول دارم، تفصیل مفصل و طولانیش طبیعتاً آره آشنایی میخواد و اینها، ولی اون اجمالش رو اتفاقا بعضی مولی میگن دیگه، یعنی وقت میگن اجمالی از تقسیم مباحث رو همین اول کتاب داشته باشیم، جایگاه بحثا رو میفهمیم، یعنی میدونیم که الان ما چرا داریم مباحث الفاظ میخونیم. یعنی مثلا تو سیستم فرض کنید رائج اصول، بسم الله الرحمن الرحیم، موضوع اصول اینه، تعریفش اینه، قاعدش اینه، یا علی وز وز چیست، این بحث بعدی مونده، حقیقت الوز، بعد نمیدونه اقسام الوز، بعد نمیدونه همینجور پرسه پشت سر هم میان و طلبه واقعا ملتفت این نیست که اینا چرا داره خونده میشه. آخه و ادبیات اومدیم دوباره بخونیم، ببین وجه این که این بحثا چه خلایی رو تو اصول میخواد پر کنه رو وقتی من نمیدونم، خب طبیعتا هم از جهت انگیزشی و هم از جهت بینشی نمیدونم الان کجام چی کار دارم میکنم دیگه. بخاطر همین معمولا تقسیم مباحث رو قدمای ما تو روز زمانی هم پرداخت میکردن از این حیث که به مبتدی کمک میکنه که یه اجمالی از بحثای قاطی تو ذهنش باشه که کمک کنه نقش و جایگاه هر بحث رو تو کلیت اون علم بتونه تحلیل کنه. ولی تو مرحله اول این شما کاملا باید دور اول درستون رو پرت بدونید دیگه، یعنی دور اول که چیزی در نمیاد از دورهای بعدی رو ساختار فکر میکنید، ولی وقتی اینجوری میشه تو همون دوره اول هم شما اجمال و تفصیل میتونید بالاخره روش تعامل کنید دیگه که چیکار داریم میکنیم تو این علم، سر کی رو میتراشیم، چرا اینجوری داریم میریم جلو، سیرش تا حدی تو ذهنتون شکل بگیره. نه المدخل بدونستن دیگه، جزء علم نبود. علم خاصی نداشتیم دیگه، علم خاصی نداشتیم، فقط همون یه نگاه تحلیلی بیرونی میکرد به همون علمی که داشت میخون، یعنی منطق بله تو چی؟ تو لومه؟ خب حالا تو کتب فقهی، آره تو کتب فقهی چون بیشتر رساله محور بود و حالت اصلا لمعه مت لمعه و شرح لمعه، نه بابا رساله بود دیگه، تو زندون نوشته به عنوان یه رساله عملی، متن شهید اول یه رساله است، رساله عملی توضیح المسائلشه، آدمی هم خیلی جنبه استدلالی نداره دیگه، متوجه؟ رساله‌ای که تو زندان نوشته هم از باب این که بالاخره وقت تلف نشه و هم از باب این که بالاخره بعد از چی میگم مقلداش که بیرونن به هر حال بی نصیب نمونن از فتاوای جدیدش و اجتهادش و اینا، نه اون بعید میدونم، میگن ولی خیلی بعید، نه آره اون میگن ولی خیلی بعید، خیلی بعید، اضرار به نفس داره چیزی داده دیگه، میمونه دیگه اینا اثر دیگه، کتابت اینجوری دیگه، کتابت میمونه بخاطر این، خود چون اثر علمی مستقل نبود خب آره، ولی مثلا تو کتب تحقیقی و تفصیلی مفصل داریم اینا، معمولا اونجا هم پرداخت میشد، ولی بالاخره آره علم خاصی متکفلش نبود دیگه، هر عالمی تو اول تألیفات خودش معمولا پرداخت میگرد از این نگاه بیرونی، منطق و فقه و اصول و مثلا میذاشت دلش و تحلیل میکرد دیگه. بله فعلا ما مبادی کار کردیم، بله محقق اسمانی با مبادی کار کرده، توضیح میدم
بعضی هم یکیشون عملی میگه،
اولی الاد به حسن اون عقلا عقل عملیه کلما حکم درک ملازم عقل نظری آره حد درست که حکم به العقله کلما حکم به العقل حکم به شر به حکم العقل اون اولی کدومه؟ نه اولی 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 رو بیا کلما حکم به العقل کدوم عقله؟ آره خوبی درک ملازمه با عقل نظریه منتها طرف ملازمه که کلا ما حکم به عقل باشه عقل عملیه دیگه این همونی که الادلو حسن رو داره درک میکنه این الادلو حسن رو به حکم العقل عقل عملیه کلا ما حکم به العقل هم عقل عملیه کلا ما حکم به العقل العملی حکم به شر به حکم العقل نظری این دومیه نظریه اولی عملیه و دیگر رد و سطح درست کنه حالا علم رسانی پس عبارت رو بخونیم نکات چه عرض کنم علم رسانی تقسیم و مباحثه تقسیم مباحث علم و اصول تنقسم المباحث الاصولیه الى اربعه انواع الاول المباحث اللفظیه اولیش مباحث لفظیه است که و یقع البحث فیها عن مدالیل الفاظ و ظواهرها اون مدلولهای لفظ و ظواهری که ما از لفظ استظهار میکنیم منتها اونایش رو که التی تقع فی طریق الاستنباط در طریق استنباط واقع میشن نظیر و ظهور صیغت الامر فی الوجوب یا ظهور مثلا فرض کنید ادوات شرط در مفهوم مخالف درست ظهور الفاظ عموم در عموم حکم و امثال اینا دیگه عام و خاص مطلق معید مفاهیم اوامر نواهی اینا معمولا مباحث الفاظ و اصول ما رو تشکیل میده نه اینجوری نه ما ظهورات تو منطق بحث نمی کردیم که ظهور صیغه افعل که تو منطق بحث نمی کردیم بحث الفاظ کلا کلی بود به جهت عامه از اصل نقش لفظ در ذهن یا اصل نقش لفظ در تفکر داشت صحبت میکرد منطقه اینجا نه ما واقعا قصد مرادمون متکلمه منظورمونه یعنی اصولی از این جهت داره از الفاظ بحث میکنه که به مراد شارع برسه فقط که طبیعتا از الفاظی استفاده میکنه که شارع به کار برده نه مطلق الفاظ فقط که اصلانی المباحث العقلیه دومیش مباحث عقلیه است که وی قول بحث فیها عن الاحکام العقلیه الکلیه متا اون احکام عقلیه کلی که التي تقع في طریق الاستنباط باز اینا در طریق استنباط فقط واقع میشن نظیر البحث عن وجود الملازمه بین وجوب الشيء و وجوب مقدمته مقدمه واجب میرسه مقدمه واجب یکی از ملازمات عقلیه است که عقل حکم میکنه به وجوب مقدمه هر واجبی یعنی الواجب یجب مقدمته به حکم العقل بعد این صغرا میشه برای کبرای کل ما حکم به العقل حکم به شر به حکم العقل نتیجهش این میشه که مقدمه واجب واجب است شرعن به حکم العقل درست شد؟ نتیجه این صغرا قرار میگیره برای کبرای العقل و خجه و وقت نتیجهش این میشه که آره دیگه مقدمه واجب شرعن واجب است به حکم شرع این میره تو فقه این میره کبرای فقه قرار میگه که فلان چیز مثلا وضو مقدمه واجب است شرعن درست شد هر واجبی مقدمش هم واجب است شرعن پس وضو هم واجب است شرعن این میشه قیاس فقهیش نه خب هر زمان منطقه عقل نظریه اینا عقل عملی هست در طریق استنباط و حکم باید قرار بگیره عقل نظری که هست و نیست رو بحث میکنه که از توش حکم در نمیاد
وجود مراجعه
وجود میشه عقل عملی دیگه وجود وجود عقل نظری حکم نمیتونه بحث میکنیم نه همش نیست اینا چون با نگاه فقهی اخذ دیدن فقط عوامر و نواهی رو بحث کرد چون میخواستن ازش وجوب و حرمت در بیار اما اگه بریم تو اصول فقه مطلوب و اصول فقه عام آره اونجا ممکنه سیاق دیگه هم اضافه بشه چطور؟ نه عوامل نواهی قرآن که بحث نکرده که مطلق صیغه امر رو بحث کرده کلا صیغه عرب تو عرف یعنی چی؟ ازش وجوب در میاد یا نمیاد؟ صیغه لا تفعل تو عرف ازش حرمت در میاد یا در نمیاد؟ کلیشو بس کرد. بقیه‌شو دیگه تو فقه داره تتبع میکنه که مثلا کجا صیغه افعل داریم تو قرآن کجا نداریم. اون دیگه به اصول ربطی نداره دیگه. پس اینا مباحث عقلیه مثل مقدمه واجب و الثالث. مباحث سوم مباحث حجج و امارات که بحث از حجیت خبر الواحد، کلا بحث از حجج و امارات معتبره یا اماراتی که آخر میرسیم به عدم حجیتشون و عدم اعتبارشون، اینا هم تو مباحث حجج و امارات بحث میشن. مثلا اینکه خبر الواحد حجت هست یا نیست، قیاس و استحصال حجت هستن یا نیستن. الرابع هم مباحث اصول العملیه، درست شد؟ چهارمیش هم مباحث اصول عملیه و یه تفصیل از مرجع المجتهد عند فقد الدلیل على الحكم الشرعي. مرجع مجتهد در جایی که اماره نداره، حجت معتبر نداره، چیه؟ کجا باید رجوع کنه؟ چه قاعده ای باید پیاده کنه؟ عند فقد الدلیل على الحكم الشرعي میرسیم به اصول عملیه. تعادل تراجی هم یا باب تعارض ادله رو دیای سبحانی نیوورد. یعنی چی؟ یعنی ملحقش کرد به همون، نه ملحقش کرد به مباحث حجج. نه یکی حجت یه خورده عام‌تره. امارات همه حالا همین دیگه گفتم، امارات همشون حجت هم، منطقه حجت عام‌تره. حجت عام‌تره تو رسائل دو جد
وقتی ما بوده به عملی داریم چه طرف بوداریم که همش به راحت هسته سابونه که رسولان داریم؟
نه خب دو جد بحث تئوریکشه، نه بحث عملیش که دو جلد اصول عملیه رو که شیخ اونجا بحث کرده، تمام تلاش رو کرده که موضوع دقیق هر کدوم از اصلا رو مشخص کنه. دقیقا جایگاه جریان براءت چیه، با چه شاخصی، با چه ملاکی ما میتونیم اینجا براءت جاری کنیم، تو این دقت کرده. حالا اینکه هیته مثلا جریان براءت تو فقه ما چقدره، اونو که دیگه بحث نکردیم، اون دیگه کار فقه دیگه. متوجه؟ اصول فقط اینو مقدار مشخص می‌کنه که هر کدوم از این اصول عملیه دقیقاً کجا باید پیاده بشن، و اونجا بعد خیلی دقت کرده، قیل و قالا رو عبر بررسی کرده، ادله رو مفصل، ادله شرعی که این اصل عملی رو برای ما حجت می‌کرد اونا رو مفصل بحث کرده، احتمالات مختلفش رو بالاخره جمع‌بندی کرده، طول کشیده بحثش دیگه. ولی که تو فقه حالا همه جا اصل عملی پیاده بشه یا نشه، این دیگه تفسیر شیخ نیست، این تفسیر فقه ماست. و ممکن تقسیمها به ملاک آخر، این تقسیم چهارتایی. حالا میگه و ممکنه که ما اصول رو، مباحث اصول رو تقسیم کنیم با یه ملاک دیگری، و هو بعد تقسیمها الا مباحث لفظیه و عقلیه. مباحث اصول رو تقسیم کنیم به دو بخش عمده، لفظی و عقلی. متعرض کردم عقلی که اینا میگن با مباحث عقلی که ما بالا گفتیم یکی نیست. عقلی که اینا میگن یعنی غیر لفظی، عمل رو دیگه میگن. بعد و هازا هو رایج بین المتأخرین و رتب لا کتابا علی ترتیب مباحث الکفایه، که همین متأخرین رایجه، یعنی ترتیب کتاب المجز مثل همه کتابای دیگه‌ای که آی سبحانی تو اصول قلم زدن، یا تقریرات درسشون که طبق ترتیب خود درس تقریر کردن شاگردا، همش بر اساس همین ترتیب رایجه، همین ملاک دو قسمی لفظی و غیر لفظی است. با اینکه این تقسیم چهارتایی رو عرض کردم تو کتب مفصل‌تر، ایشون قبول کردن، پذیرفتن که تقسیم چهارتایی جامع‌تر، دقیق‌تر، متناظر‌تر با واقعیت فقه و با فرایند اجتهاد. منتها با این حال اصرار دارن که همون نظام قدمایی و نظام مشهور رائج رو حفظ کنن. عرض کردم نکات شدی روز دیگه، این توجه دادن به اعتبار و اقلایی علمه، یعنی اگر تحول در علم بخواد صورت بگیره، تحول دفعی و یکباره خیلی جا نمیفته، به ضرر خود شخص هم تمام میشه. دقیقا که نه جایگاش که اون علم شناخته میشه، نه ارزش دیگه پیدا میکنه نوآوریاش و ابتکاراش، همه شیف میشه دیگه. بخوایم تحول در علوم با این ساختار سنگین جمعی و تاریخی ایجاد کنیم، حتی باید تحولمون خیلی نرم باشه و آرام آرام، به نحوی که مورد پذیرش اقلای اون علم قرار بگیرن و به ضرورتش برسن یک جمعی، یک جماعتی، به این ضرورت برسن که این ساختار فعلی دیگه کشش نداره، دیگه داره اذیت میکنه، باید بگذریم ازش. با پذیرش جمعی اون وقت میشه برای ساختار جدید رو اعمال کرد.
زیادش
خیلیه
که زیادش خیلیه که زیادش خیلیه که اگه بهتره، اگه تحقیق انجام بده جلوی زیادش خیلیه.
آخه نمیفته دیگه، همین چون جا نمیفته خودش ضرر رو ضرر میشه. اگه جا میفته داره، اگه جا میفته بحثی نبود، ولی چون سخت جا میفته کم کم دیگه نه بله کم کم باید این تو ضمن بحثا پرداخت بشه. یعنی شما ساختار رو حفظ بکنید همچنان، منتها این نکات خودتون رو دیگه تقییه که نکنید، بگید درسته ساختار ساختار رایجه، منتها بگید که این بحث بحث لفظی نیست، درسته ما در زیل بحثای الفاظ برداخت میکنیم چون ساختار اینجوریه، ولی این بحثا بحث لفظی نیست. وقتی یه نست دو نست سه نست اینو رسیدن بهش که این سنخه این بحث بحث لفظی نیست، و کم کم نسلهای بعدی دیگه میان اینو مستقل میکنن و جدا میکنن. مطابق نکته اصلیش اینه که دیگه اونجا مورد پذیرش جمعی قرار گرفته، چون مورد پذیرش جمعی راحت جا میفته و کار میره جلو. اما وقتی دفعی کار میکنی چون مورد پذیرش نیست، مبنا مختار خودتونه، عرض کردم هم جایگاه خود شما از بین میره، حیف میشید به این معنی که دیگه کسی شما رو اصولی نمیدونه، که دیگه ارزش ابتکارهایی هم که به صورت پراکنده تو آثار شما بود و دیگه نمیفهمه و نمیرن سراغش، و همین که اصلا جا نمیفته دیگه. عرض کردم به این راحتی ها سیستم جدید شده، باز بهتر از شهید صدره، منتها باز نه دیگه، با نظام قدمایی فاصله داره، با نظام رایج فاصله داره، از شهید صدر خیلی بهتره، چون بقیه اصطلاحات عوض نکرده، مفاهیم عوض نکرده، خیلی از جا طرح بحثا رو عوض نکرده، فقط جاشون رو عوض کرده تو ترتیب. این بابو برداشت داشته اینجا، این مسئله رو زیر اون یکی بابا برده، درست شد؟ با اینکه فقط جا رو عوض کرده، ولی باز میبینیم که تقسیم چهارتایی خیلی رایج نشده دیگه، هنوز همون ترتیب دوتایی قدیمی رایجه. نه، آره دیگه دوتایی که رایجه دیگه، راجع بین آخوند و بعد آخوند همه هم نشوری هست.
ولی
خودم ها چهارتایی بودی؟ نه، خودم ها که نه، فقط چهارتایی بودی، محبس فانی و محمد مظفر چهارتایی رفتن جلو، مشهور دوتایی دارن میدن، از خودم ها روشه گرفته همون دوتایی هنوز هم هست، منطقه خودم های جواب میداد با نگاه خودشون، با ذهنیت خودشون درست عمل کرده بودن، منطقه الان متأخرین خودشون میگن که این دوتا جامعه نیست، ولی همچنان باز دارن دوتایی می نویسن، هنوز رایجه تو تدوین متون و کتبش.
چرا
تغییر
ساختار خیلی مشکل نداره؟
چی چی نفهم؟ از خود ساختار خوب؟
فکر میگم بیشتره، بعد این نظام ها هستن بس همدگی نیستن، بلی که اصول خیلی این نظام برمونه، من اینجوری هستی؟
نه تو فقه ما معمولا یه نظام داریم ما،
هم کلیتش که حالا بده مثلا مواعظ ما خیلی مثلا یه کتاب برمیداریم مثلا همین دومه خیلی فرمونه ساختاره چیم کتاب هست
اونا ویژه ساخت داشت هم بود یعنی چی؟ یعنی
تا عباس ترکی خیلی مواعظ شد خیلی مواعظ شد مثلا همین بحث دارد اون یه جور مکرات خیلی از کتاب دیگه.
آره حالا اونا میشه بحث کرد، ولی خب اون ساختار کلان ابواب همونه، در واقع فقط پس و پیش شدنش رو جای بحثشون ممکنه یه مقدار تغییر کرده باشه، ولی مثل اینا مثلا نمیان ابواب جدید تأسیس کرده باشن یا ابواب قدیمی رو کلا حذف کرده باشن، این اتفاق نمیفته نوعا. و نه ما تو فقه هم مثلا ساختار رایج داریم دیگه، مثلا ساختار رایج هست، ولی حالا یه پس و پیشای مثلا توش صورت گرفته، اونجا فایدهش کمتره چون پس و پیش شدن ابواب فقهی خیلی ثمره‌ای توی سیر فقهی ما نداره، تو نگاه فعلی ها، تو نگاه فقهی فعلی مثلا شما اول فرض کنید مثلا عبادات رو، اول مثلا صلات رو بحث کنید، بعد مثلا زکات رو، بعد مثلا فرض کنید خمس رو، یا اول بیاید صلات و صوم و حج و اینا رو بگید مثلا زکات و خمس برن آخر، فهم چون نگاه استقلالی دارن به هر کدوم و تأثیر و ترتب هم خیلی نداره، بحث زکات احکام فقهی زکات ربطی به صلات نداره، مثلا تو نگاه موجود ها از یاد نگاه مطلوب باز ممکنه اینجا نظامات بیاد و پیوندهایی برقرار بشه و یه فردی ایجاد بشه، ولی خود نظام موجود فقه فردی عبادیه چندان پس و پیش شدن ها وجهی نداره، چون ابواب مستقل از همدیگه است و مسئله محور پرداخت شده دیگه، مسئله رو جوابش بده کردیم و بردیم اونجا، اینجوری خیلی به نظامات و ارتباطات و اینا واقف نبودیم. نه گفتم دو شیوه بود دیگه، بعضی موردن تو خاتمه، بعضی رو منحلش باید هم عباس حجت
شد
مشروع
بود. چرا آیه سبحانه حجت بودیم؟
حالا میگم تو تقسیم مباحث نیاورده، تو تقسیم مباحث نیاورده، ولی تو ساختار کتاب که برید آخر کتاب تو باز کن، آخر کتاب که برید تعال تراجیب خاتمه است. چرا؟ چون کتاب بر اساس کفایه نوشته شده دیگه. کتاب که بر اساس کفایه نوشته شده تعارض ادله خاتمه است. دقیق کردید؟ تو تقسیم چهار تایی که مختار خودشونه خاتمه قرار ندادن. یک چی دارم میگن؟
بازم
با نظام مشهور رفتن دیگه. نظام مشهور خاتمه بس میکنه، ایشون هم تو کتاب خاتمه آورده. مثلا تو اون تقسیم چهار تایی که مختار خودشونه و جامعه و مانه میدونن تقسیم رو، معتقدن که اینجا دیگه به خاتمه نیاز نداریم. تقسیم مباحث جوری هست که دیگه تعارض ادله رو هم پوشش بده و این یه مزیت نسبت به تقسیم، یعنی تقسیم ما جوری جامع شد که دیگه بحثی توش نموند که مجبور شیم تو هیچ بابی نبریمش ببریم بذاریمش خاطر. آره ایشون حقش رو میده به بوجرد. تو چهار تایی خب اینا تقریبا تمام. فقط یه نکته رو تذکر بدم، اشکال تقلید هست شد دیگه. اشکال تقلید عرض کردم دیروز، چون حیث اصولی اجتهاد و تقلید ربطی به عملیه استنباط نداره و مستقیم دیگه فقط همون وجوب اجتهاد و وجوب تقلیدی که حکم فقهی ماجراست، اجتهاد تقلید دیگه کلا بردن تو فقه و از اصول دیگه حذف شد کم کم. نه بستگی داره، یعنی تو هر عبارتی باید ببینیم که مراد چی بوده دقیقا، یعنی خیلی قاعده کلی نمیشه داد. خب مثلا معمولا نیاز میگم معمولا نقض داره ها، ولی معمولا وقتی میگم قدما تا زمان علامه هلی رو میگم، از علامه هلی میگم دیگه متأخره. معمولا اینجوری این آقا این مثلا شیخ و شیخ به بعد اینا دیگه متأخر و متأخری میشن دیگه به من، دیگه معاصرن تقریبا. متوجه؟ معمولا اینجوری. ولی خب میگم باز تو هر عبارت باید بالا پایینش رو ببینید، ببینید منظور طرف چی بوده که گفته قدما یا متقدمی یا متأخر. دقیقاً یعنی یه خورده قاعده ضابط مندی نداره، باید دیده بشه قرائنش. روی منطقه یه نکته فقط عرض میکنم و دیگه وارد بحث بعدی بون بشم.
حالا
یه
سوال
هم
این ملاک مقدمه کردن
قردیت مسئله چشم توضیح بیدارم، این تو بحث بعدی میگه. چشم تو تقسیم مباحث عرض میکنم. توی این تقسیم مباحث سیستم محقق اصفهانی که این چهار تایی رفته بود جلو، همونطور که دوستانم اشاره کردن درست فهمیدن، با پیش‌فرض مبادی رفته جلو، یعنی فقه حکم فقهی مبادی داره، قیاس فقهی بهش میگیم، بعد اون کبرای قیاس فقهی دوباره مبادی داره که تو قیاس اصولی اثباتش باید بکنیم، خود قیاس اصولی هم صغرا کبرایی داره که بعضن صغرای قیاس اصولی ما باز به یه قیاس مقدمی نیاز داشته. دیروز دو بحث عقلی توضیح شد دادم کام، یعنی با محوریت همجور مبدع و حالت قیاس. مشکلی که تقسیم بندی محقق اصفهانی باش درگیره و این رو باید یه جوری بالاخره حلش کنیم، اگر قبول داریم تقسیم چهارتایی رو باید حلش کنیم، اگر که اشکال واردی که خود تقسیم چهارتایی رو باید دیگه اساسا بگوسیم بزنیم کنار، اینه که محقق اصفهانی ناخواسته یا حالا خواسته داره توی فقه و توی اصول با قیاس کار میکنه. این همون مقدمه ایه که از منطق وام گرفته بود محقق اصفهانی که هر تصدیقی اگر نظری باشه باید استدلال داشته باشه، حال استدلال یا مباشر یا غیر مباشر، غیر مباشر یا استقران یا تمثیلن یا قیاس، دیال دونه دونه همه رو میزد، فقط میمون قیاس. این رو به عنوان مبنای منطقی به صورت جدی باید روش تعمل کنیم که آیا دانش هایی مثل فقه و اصول قیاس پذیر هستن که ما با محور استدلال قیاسی بخوایم گزاره فقهی نتیجه بگیریم یا گزاره اصولی نتیجه بگیریم. قیاس چی بود تعریفش؟ بگید یه خورده تعریف قیاس. آقا تعریف قیاس نگفتم تعریف عرض ذاتی باب برهانته، نگفتم تعریف کلیت باب برهانته، نگفتم مشارکت الحد بر برهان را کاملا توضیح دهید که با تعریف قیاس دیگه دیگه قیاس خب خسته نباشه خیلی ممنونی کمرت یه وقت نگیره یکی دیروز گفت نخوره خب فصلش رو بگو الان یکی از اقسام قیاس و استدلال مباشر غیر مباشر که چه خصوصیت هایی داره آقا بگید دیگه یعنی من چقدر باید به خودم فروش بدم خب بگید چرا؟ آره معلومه
چرا لاورو خیلی پایین داره
یه چیزایی یادت هست داری نزدیک میشه خب
از یک گزاره جزئی با یک گزاره کلی
از یه جزئی یک کلی؟
نه با یک کلی و یک کلی
کلی یا جزئی میرسی؟ تعریف قیاس این بود قول معلف من قضا یا حتی سلمن لزم عنه لذاتهی قول آخر حالا شما این بردید یه جای دیگه که ما الف باش هم باید توضیح بدیم حالا من با الف باش کار نداشتم من با این آخرش رو کار داشتم که آقا قولی که معلف از حداقل دو قضیه باشه به نحوی که متا سلمت اگر شما به این قضایه تسلیم شدی لزمه عنه لذاتهی قول آخر این لزمه عنه لذاتهی قول آخر محل اشکال اینجا که شما توی قیاسهای اصولی و توی قیاسهای فقهیتون این شرط قیاس رو دارید یا ندارید یعنی وقتی صغرا و کبرای قیاس اصولی یا قیاس فقهی رو من بهش تسلیم شدم درست شد؟ میتونم لزم عنه لذاته نتیجه بگیرم لزومن که نتیجه این است و جز این نیست شما تو قیاس داشتید با این لزومه کار میکردید دیگه روم نمیشه بگم برهان تعریفش چی بود همین بود دیگه همین بود بطه یک برده ریستر قیاس اونها معلف و من یقینیات که تنتجو به ذات اضطرارن اون نتیجه رو درست شد؟ این اضطراره همون لزمه هست همون لزمه که شما تو تعریف قیاس داشتید همون اضطراریه که تو برهان هم داشتید باش کار میکردید درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی در مدل قیاسی وقتی شما میگید الف به است و قبول میکنید این رو و از اون طرف هم میگید به جیم است و این هم قبول میکنید خب تو تجربه ذات اضطرارن که الف جیم است بی شک بی برو برگرد چرا؟ چرا؟ چون الف علت به هم علت جیمه تو عرض ذاتی برهان اینجوری تحلیلش میکردیم یادش بخیر درست شد؟ که آقا الف تمام العله عروض به هم که عجل وسط ماست تمام العله عروض جیمه چون این ریل علیت برقرار میشد بین الف به و جیم دیگه شما رو ریل علیت ثبوتی میرفتی جلو دیگه میگوتی وسط هر الف جیمه هست انتاج ضروری بود انتاج لذاته لزمعند بود درست شد؟ اما وقتی میریم تو گزاره های فقهی و اصولی و کلن مطلق علوم اعتباری مثل ادبیات مثل اصول و فقه و اینها تو علوم اعتباری گزاره اعتباری همه چیش به ید معتبر تابع اغراض و دوائی معتبر من معتبر طبق اغراض و دوائی خودم اعتبار میکنم که الف به است طبق اغراض و دوائی خودم اعتبار میکنم به جیم است خب میتونید نتیجه بگیرید به ذات اضطرارن لزمان که الف جیم است نه اینجا دیگه نمیتونید نتیجه بگیرید چرا؟ چون الف جیم است هم اعتباری کاملا تابع اغراض دوائی و اعتبار منه من غرضم نمیکشه اینو اعتبار کنم. به کسی چه ربطی داره؟ نه داره آفر لزوم چی میاد بس؟ لزوم چی میاد؟ لزوم عقلی نداره چه لزومی داره؟ اعتبار سوم نکردم اصلا. اعتبار سوم نکردم اینا. نمیخوام اعتبار کنم. کی به کی؟ میگم دیگه اعتبار سوم نمیخوام بکنم. به کسی چه آخه؟
بشه درازون
نمیدونم. نه چرا؟ اعتبار میکنم عدل میشه. میگم الف جیم نیست. چش کن. وی تابع غرض منه دیگه. تابع اغراض دوایی و خواست منه. هیچ محضوری نداره. نه تو دوشاره هیچ فرقی داره. همه اعتبارات پشتوانه عقلی دارن. ما اصلا اعتبار بدون پشتوانه عقلی نداریم. تمام اعتبارات مناشی حقیقی داره. چی شد؟ مناشی حقیقی داره. تمام اعتبارات هم آثار حقیقی دارن. ببین هر اعتباری، ما اعتبار قطره نداریم تو عالم. تمام اعتبارات مناشی حقیقی داره، تمام اعتبارات هم آثار حقیقی داره. این از من بپذیرید مبنای کلی من تو اعتباریات اینه، روشن. خب با این فرق باز میگیم رابطه تولیدی در اعتباریات برقرار نیست. یعنی چی؟ یعنی اعتباریات چی ولی؟
میگم چطور میگیم ما سه تا گزاره، حالا هر یا اعتباری یا حقیقی، سه تا گزاره با هم مساوی هستند، بعد چطور اولی سه با هم مساوی نیستن؟
مساوی هستند، آخه مساوی حقیقی داری میبینی اینجوری میشه دیگه. میگه الف مساویه به به هم مساویه چی میگه حقیقتا؟ ولی نه اعتباری باشه، با اعتباری همه چیش تابع اعتبار منه. آقا من اعتبار نمی کنم.
ما اعتبار کردیم سه تا چیز با هم مساویه.
نکرده سومی اعتبار نمی کنم.
شما
شما میگی که الف به از اعتباری اعتباری اما الف جیم نیست اعتباری. چه اشکال داره؟ یعنی اصلا اعتبار میکنم که الف جیم نباشه یا نه اصلا اعتباری نمیکنم. آفرین. پس هم در حد اعتبار نکنم بیاد غلط میشه دیگه. همین رو بیاد همین رو بیاد. همین که شما میتونی احتمال بدی که من صغرا رو اعتبار کردم، کبرا رو اعتبار کردم، نتیجه رو نمیخوام اعتبار کنم. همین رو شما اگه بگی یعنی قیاس تو اعتباریات دیگه جریان پیدا نمیکنه. درست شد؟ ما که حتی بالاترش رو میگیم دیگه. ما میگیم حتی تو اعتباریات طرف میتونه ضدش رو اعتبار کنه. تابع غرض معتبر دیگه. تنها ملاک قبلا تو منطق کار کردیم اینا رو خیلی نامرد. تنها ملاک در صدق و کذب و صحت و فساد اعتباریات چیه؟ لغویت و عدم لغویت. لغویت هم من معتبر تشخیص میدم. یعنی من معتبرم که میگم آه این اعتبار برای من لغوه، چون لغوه اعتبارش نمی کنم. یه اعتبار برای من اعتبار منجر به اثر و منجر به غرض، یه اعتبارش میکنم طبق اون غرض و دوایی و اعتبارش میکنم. ممکن اعتبار کنم که الف جیم هست، چون الف هست به جیم هست اعتبار کنم که الف هم جیم هست. درست شد؟ و میتونم اعتبار کنم که الف جیم نیست طبق غرض و دوایی که دارم، و میتونم طبق اغراض و دوایی اصلا اعتبار نکنم و اصلا اعتبار الف جیم هست و لغو بدونم. هیچ محضوری نداره تو اعتبارات اینجوریه. ببینید خواهش دارم دقت کنید چرا اینطوریه. چون امر اعتباری امر حقیقی واقعی و تکوینی نیست که یه ربط و پیوند واقعی تکوینی بین الف و ب و جیم وجود داشته باشه شما رو ریل واقع بیفتی و دیگه باش بری جلو. این ربط ها وجود نداره. ربط ها همش به ید من معتبره. منم که دارم ربط برقرار میکنم بین الف و ب، اعتباراً یعنی واقعی نیست، ساختگی خودمه. حالا فقط این نیست، حالا تغییر احکام، آره تغییر احکام میشه مرتبط کرد که چون اینا اعتباری هم تغییر پذیرن. یک روز بر اساس مسائل و فاصل یه حکم میدادیم، یه روز بر اساس مسائل و فاصل یه حکم میدادیم. منطقه اینکه حالا مکانیزم و حکم صاحبی دقیقا چیه و اینا خب خیلی بحثای مفصل میخواد، ولی اصل این که در اعتباریات ما تغییر داریم به خلاف حقایق. تو حقایق شما تغییر ندارید. تغییر نداری یعنی چی؟ یعنی با مثلا فرض کنید نتیجه‌ای که ما تو برهان می‌گیریم همیشه ضروری است. یکی از مقدمات برهان، شروط مقدمات برهان ضرورت بود، اگه یادتون باشه. یکیش کلیت بود، یکیش ضرورت بود، یکیش ذاتی بودن بود. شروط مقدمات برهان یادتون باشه، ما هفتا برمیگشت به همین دو سه تا. یعنی معاد نهایتا گفتیم هفتا مقدمه، هفتا شرطی که تو با برهان می‌گفتیم، عمدش برمیگرده به همین سه تا: ذاتیت، کلیت و ضرورت. اون ضرورت یعنی چی؟ یعنی همیشه ضروری است، هیچ وقت نمیتونه غیر این باشه. به ضرورت مثلا فرض کنید العالم و حادث، کل و حادثه مثلا فرض کنید متغیر، پس العالم و مثلا متغیر، یا از اون بر بیاریم بگیم العالم و متغیر، کل و متغیر حادث، العالم و حادث، این ضروری است، به ضرورت، هیچ وقت تغییر پذیر نیست، زوال پذیر نیست. اصلا یکی از شرط های یقین اخص این بود، یعنی یادتون باشه یقین اخص منطقی چی بود؟ میگفتیم که ان هازا مثلا ها کذا و لا یمکن ان یکون مثلا فرض کن غیر از این، این است، این همان است و نمیتواند این همان نباشد، و این لا یمکن زوالو و لا یمکن نقضو، و اینا شروط مقدمات برهان بود، یقین اخص بود. خب ما تو اعتبارات اینجوری داریم؟ نداریم دیگه. آه اعتباری ها تابع احراز دوایی میتونن تغییر کنن، میتونن عوض بشن. در اجازه شما بله تو فقه و تو اصول اینطوریه دیگه، تو اصول و فقه هم صغرا هم کبرا هم نتیجه اعتباری شد، اینا اعتباری هست، رابطه تولیدی با هم ندارن. شما نمیتونید از دل صغرا کبرا نتیجه رو خودکار و اتومات بکشید بیرون، نتیجه خودش اعتبار مستقل میخواد. یه چه دوشو بعد توضیح میدم.
گزاره های عقیده رو مقدس داشتیم، همچنان که میگه گروه تحریف ما نتیجه نمیگرستیم، نتیجه گرفته میشد. اینجا هم چه اشکالی داره؟ یه سری گزاره های اعتباری داریم اما
نتیجه گرفته نمیشه. نتیجه گرفته نمیشه دیگه. گزاره های اعتباری دارید، منطقه اون نتیجه خودش اعتبار سوم میخواد. تا شما داعی نداشته باشی، غرض نداشته باشی، اعتبار نمی کنی. طبق غرض و داییت هم اعتبار میکنی، لذا ممکن اعتبار ضد اون دوتا مقدمه بکنی. یعنی بگی الف به هست به هم جیم هست، ولی من اعتبار میکنم الف جیم نیست، به هیچ کسا رفتی نداره، تابع غرض خودمه دیگه. حقیقی و واقعی نیست که بگی یا نه لغز شد، خراب شد، واقع خورد به هم، آسمان اومد زمین.
اگه اعتبار ما قاعده من باشه
هست بابا، به خدا هر اعتباری قاعده بنده، هر معتبری حکیم، بذار تشو بگم دیگه، ببین هر معتبری حکیمه طبق حکمتی که خودش تشخیص داده، طبق غلطی که خودش تشخیص داده باشه.
اگه غلط باشه
یعنی هی تلاش نکنید بین اعتبار ما و اعتبار خدا فرق بذارید، ملتزم نیستم دیگه، تلاش یعنی ملتزمم به اینکه فرقی نداره. درست شد؟
نتیجه
شما باید خداوند جدا اعتبار سانه
اگه غلط
خود یه قیاس به درد نمیخوره، خودش گفته دیگه، دیگه قیاس میخواه اجبار کنه.
اگه غلط
چی چی
چی
از چی؟ از دلیل توی اعتباریات
دلیل دلیل دلیل
نه نمیگیری، استنتاج نمیکنیم اصلا دیگه، استنتاج نمیتونی بکنی تو اعتباریات، استنتاج و رابطه تولیدی نداریم. اینو بیاد حالا جلوتر باز بیشتر توضیح میدم، فعلا ادعا رو آشنا کنیم. اما عقل عملی نه عقل نظری، عقل عملی خودش اعتباریه، عقل عملی احکامش خودش اعتباری دیگه. مشهورات خوندیم دیگه، علت لاسر اونجاز مشهورات بود، یقینیات فرق مشهورات یقینیات چی بود؟ بگید مشهورات و یقینیات چه فرقی داشتن؟ مشهورات زنی بودن؟ اون وقتی میشه مزنونات نه قصیر هم بودن، یقینیات بود، مزنونات بود، مشهورات بود، وهمیات بود، مخیلات بود، اینا در عرض هم بودن، دیگه اقسام هم بودن. اقسام باشن مشهورات و یقینیات چه فرقی دارن؟ یقینیات برهان پذیرن و همیشه مطابق واقعا. مشهورات تابع قرار داده، تابع اعتبار، جعل میخواد، حالا یا جعل شخص یا جعل یه گروهی جماعتی هرچی هست. حالا
اگر که معتبر قراردادش رو گفته باشه
بله اون وقت میتونید ازش جعل بگید، حالا بحث میخواد، اونم بحث میخواد، ولی اونجا یه راهی بالاخره باز میشه.
خب
اگه اصلا
اینکه شما
میگین جواز نمیورده، یعنی دو تا اعتباری رو بیاید از
این تیم سوم اعتباری بگیرید، ما تو رو نکردید چیکار کردید؟ اون یک که حریف آورده مثلا بعد اون حجیتش بس کرده،
یعنی حجیت اعتباری حقیقی حجیت یعنی بابا چه استدلالی میکنید؟
حالا
اگه اینجوری استدلال مباشر هم پس باید استفاده میکردیم
اصلا به خاطر همین استدلال مباشر رو گذاشتیم،
اگه از استفاده کرده از اونم باید به هر دهی که میخواه بگیرده یه بنده
رو بگیرده. حالا ببینید نه نه بس تازه شروع شد، کجا تموم شد؟ تازه با سوال مواجه میشید که پس حالا اینجا چجوریه؟ پس مدل استنباط و مدل اشتراط اصلا چجوری هست؟ اینطوری که ما فکر کردیم نیست. دوباره چجوریه؟
واقعا هم نگاه نکردم.
حالا دقت کنید پس آقا اگر مراد محقق اصفهانی و مراد مرحوم مظفر از این تقسیم چارتایی همین باشه که ما فهمیدیم که آقا اینا دارن از صغریات و کبریات تو قیاس مقدمی نتیجهی میگیرن که میاد میشه صغرای قیاس اصولی، هم دوباره اونجای کبرایی بهش زعیمه میشه نتیجهی گرفته میشه از صغرای کبرای اصولی که این نتیجهش میخواد بره بشه کبرای قیاس فقهی، و اونجا هم دوباره یه قیاسی هست که از صغرای فقهی و کبرای اصولی که بهش زعیمه شده یه نتیجه فقهی میخواییم، یعنی یه باید و نباید فقهی، یه حکم تکلیفی فقهی میخواییم ازش نتیجه بگیریم. اگه اینه خب این مبنا اصلا غلطه و خلط حقیقت و اعتبار داره، یعنی علوم اعتباری مثل اصول و فقه رو با علوم حقیقی مثل فلسفه و منطق و اینا خلط کردن. اگر اینی باشه که ما فهمیم، ممکنه اینجا ما یه راهکاری پیدا کنیم برای توجیه، ممکنه که یه توجیه اینجا باز بشه که نه منظور اینا از قیاس این نیست. درسته عبارت اینا رو دارن، همین توضیحی که من عرض کردم همش تو عبارت خود محقق اصفهانی و خود محمد مظفر هست، میرسه به اصول پای 5 میخونید از عبارت مظفر، محقق اصفهانی هم داره تو آثارش توضیحات همین توضیحات. خب منتها یه توجیه دیگه راهش باز بشه و ما بگیم که نه مراد از این قیاسی که اینا دارن میگن صورت قیاس فقط، نه حقیقت قیاس. دقیقا چطور شد؟ همونطوری که مثلا فرض کنید ما تو منطق به جدل هم بالاخره میگفتیم قیاس جدلی، اما قیاس جدلی لازم انحل ذات قولون آخر بود؟ خب نبود دیگه. بدترش رو به سر بزنم، تو شعر که اصلا مفید تصدیق جدید نبود. خدا آقایان اینجوری میگفتن دیگه، ما قبول نداشتیم ولی مشهور اینجوری میگفتن، میگفتن شعر مفید تصدیق جدید نیست. چی میده؟ تصور میده دیگه، تصور دلفریب و شورانگیزی میده که عوامل گرایشی رو تحریک میکنه و بالاخره رو فرض کن فعل انفعالات در بدن در نفس اتفاق میفته، درست شد؟ تهییج عواطف و تهییج احساسات و این حرف. خب اینی که خودشون هم میگفتن تصدیق نمیده، اما باز میرفتیم میگفتیم که آقا شعر جز اقسام قیاسه، یعنی قیاس رو به حسب ماده تقسیم میکردن به برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه مهمه، درست شد؟ شعر قیاس شمرده میشد، جدل خطابه قیاس شمرده میشد، در حالی که اونا لازم منحول ذاتی قولون آخر نبودن که. یعنی اگه بگیم باطن قیاس از جهت ماده فقط برهانه، یعنی قیاس حقیقی و قیاس صحیح از جهت ماده فقط برهانه، جدل و خطابه و شعر برهان نیستن، قیاس نیستن، کما که مغالطه رو هم مغالطه است دیگه، ما به اشتباه قیاس بهش میگیم، فکر میکنیم برهانه بهش میگیم قیاس، ولی مغالطه هم قیاس نیست. درک چه شد؟ اگر اون اصطلاح منظور باشه که نه اینا فقط از جهت صورت دارن قیاسی تحلیل میکنن، یعنی ها بالاخره ذهن به خاطر اینکه خیلی معنوس شده با قالب قیاس و تفکرات خودشو داره تو قالب قیاس میچینه، این استدلال های مثلا امور اعتباری و امثال اینها رو هم خیلی قالب و رنگ و بوی قیاس بهش میده، ولی اینا از جهت ماده قیاس نیستن، برهان نیستن، برهان پذیر هم نیستن، رابطه تولیدی ندارن به تعبیر شهید متحری، دو ابر اعتباری یا یه ابر اعتباری و یه ابر حقیقی نمیتونن با هم رابطه تولیدی داشته باشن که نتیجه تولید بشه ازشون. نه یه حقیقی اعتباری هم نمیتونن، چون یه طرفش بالاخره اعتباریه دیگه، گیر میکنیم دیگه. درست شد؟ پس دو تا اعتباری یا یه حقیقی و یه اعتباری نمیتونه رابطه تولید داشته باشه، نه اعتباریات رو میتونید از حقایق نتیجه بگیرید، نه حقایق رو میتونید از اعتباریات نتیجه بگیرید. دو طرف هم. یک امر اعتباری از یه امر حقیقی استنتاج نمیشه، یه امر حقیقی هم از دو امر اعتباری استنتاج نمیشه. مطلقا اینجوری رابطه. این استنتاج برهانیه، یعنی برهان پذیر نیستن اینا. رجودون لازم منحول ذاتی قولون آخر نیستن. اما اینکه حالا جدل هم تو اینا پیاده نمیشه، خطابه و شعر هم تو اینا پیاده نمیشه، خب این چرا میشه پیادش کرد؟ منتها وقتی توجه پیدا میکنیم به این دیگه، اون قیاسه فقط قالبه ها، فقط صورته، یعنی به منزله صغرا، به منزله کبرا، نه دقیقا حقیقت صغرا کبرایی که ما تو برهان و قیاس منطقی داشتیم. در تو ذهن به خاطر انسش با قالب قیاس سریع تراش میکنه که حتی اون استدلال در اعتباریات رو هم در مدل قیاس تحلیل بکنه برای خودش. اگر این منظورشون باشه، حالا اینو میشه یه جور تحمل کرد، این بدک نیست. روشن؟ اما عرض کردم ظاهر عبارت ها این نیست متاسفانه. و به قول شما آره، تو خود بحث ها که میریم نتیجه گرفتن، یعنی رابطه تولیدی فرض کردن، حداقل مرموز ظرفه خیلی جدی رابطه تولیدی فرض کرد.
صورت
نه دیگه نیست دیگه، خودمون میدونیم که رابطه تولیدی نیست، فقط ذهن اینا رو اینجوری چیده کنار هم، همین. نه اینکه نتیجه رو دقیقا از این دو تا مقدمه بخواد استنتاج کنه، تولید کنه.
تولید
مالتی میشه. آره تولید مالتی میشه دیگه. استنتاج هست و قیاس
نیست.
دیگه حالا همین ببینیم. اگرم میوردن باز خط داره دیگه. ما فعلا میخوام بگیم که اصل ساختار با این تفکر قیاسی میشه خط. یه با شما اینی که مثلا ساختارت خط نداره، حالا تو ضمن بحثا قیاس آوردن خط کردن هم نداره، اما ما هم خصفانی با این کار. اگر منظورشون فرض اول باشه که قیاس همون برهان است و دقت های منطقی و این حرفا، اگه اون باشه خب اساسا ما توی کل ساختار اصولمون میشه خط. بدتر میشه دیگه. بعد شایسته هم همینجوره، هم شایسته، هم مرموزفر، هم محق اصفهانی از ظاهر آره با این مدل منطقی خواستن کار کنن، یعنی برهان و قیاس دقیق منطق رو تو حقایق آوردن تو اعتباریات هم خواستن پیاده کنن و این خط دقیق اعتباریات.
ما تاریخ نداریم،
چیزی دست نمیتونیم.
ما وقتی که مثلا یک سری ابراز از معتبر میدونیم، با یک سری مسائل داریم که باید استنتاج کنیم.
خب
تلاش کنیم قرض رو پیدا کنیم، وقتی قرض رو پیدا کنیم خب
میشه تا به اقراض برن که خوبه، که بحث اینه که تا به اقراض نرفتن دیگه. اگه با اقراض میرفتن که بد نبود.
قرض نمیگه منظور
خودمون یه قرض اوغلای بازم قرض اوغلای بریم باز خوبه، چون رفتی تو ظرف اعتباریات دیگه. مشکلی که مثلا تو ظرف اعتباریات نیومدن، اینا فکر کردن الف بس به ضروره، به جیم بس به ضروره، پس حتما الف جیم بس به ضروره، با این فضا کار کرد. طبعا که بعد اگه میرفتن سراغ اغراض و دوایی، حالا یا اغراض دوایی شارع یا اغراض دوایی و قدایی، خیلی بحث بهتر میشد، یعنی بحث متناسب میشد با اعتباریات. طبعا که الان نه، الان ساختار بحثشون متناسب با حقایق. حالا این تقریبا نقد اصلیه که ما به ساختار چارتایی داریم، متعرض کردم توجیه پذیره به این معنا که اینا رو دیگه چاره ای نداشتیم، فقط از باب اینکه ذهن عادت کرده با صورت قیاس کار کنه اینجوری صغرا کبراش میکنه. صغرا کبرای سوریه، نه صغرا کبرای حقیقی برهانی که ربط واقعی بین حد اصغر و حد اکبر بخواد ایجاد کنه تو نتیجه. دقیق کرد چی داشت؟ این توجیه میشه پیاده کرد. متعرض کردم با عبارتاشون خیلی شاهد نداریم دیگه، قرینه نداریم که با این فضا کار کردن، بلکه حتی قرینه داریم بر ضدش، یعنی بیشتر با هم فضا برهانی خواستن کار بکنن. والا یه جورایی انشای لفظی منظورته در مقابل اخبار، اگه این منظورتو باشه اعتبار عام‌تره، اعتبار هم از انشاست، اما هر انشایی اعتبار هست، این رابطه اون خصوص مطلقه. اعتبار اهم از انشاء است، انشاء اخسته، هر انشای اعتباری ولی هر اعتباری انشاء
است.
اعتبار رو میتونه خبر بزنه. حالا دیگه مثلا فرض کن نظامای ارزشی مثلا همین علت و حسن ها. مثلا حسن عد رو شما به عنوان یه گزاره خبری دارید مثلا بله تش برمیگرده بهش، یعنی تو بعد برگرده به عمل، یعنی بعد بگه عدل واجب است، عدل باید رعایت شود، برمیگرده به باید. ولی خب گزاره که میری گزاره اینطوری میتونه اخباری هم باشه دیگه. خب آقای تا اینجا دیگه فرصت گذاشت فردا شد و بارده حواسه بعض اینا بشیم ببینیم چطور بشیم. این وصلا الله
خود
باز اعتبار بازیم، باز از طریق غلطش داریم میاد، نه از اون وقت غلط
شد
نه 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 باز قیاس درست نمیشه، این باز نگاه غرضه قرض
میشه،
قرض نداره، اما اون قرضی که ما رو به حقیقت رسونده اعتباریه، نه اون حقیقته میشه در میگم؟ این اون قرضه است که اعتباره رو داره میاره، نه خود اون حقیقت تکمیلی میشه. استاد
این حقایق تکمیلی اگه ما بگیم به اعتبار خالقه چیزی؟
نه اعتباری نیست، خلق خالقه ولی اعتباری نیست، حقیقی اصیله، تو خارج رفت واقعی داره. خب باشه اعتبار مشتق لفظی میشه اون وقتی که ابن شما بگو اعتبار مطمئن اون اعتبار دیگه اعتبار
نه به همون اعتبار
میشه خر
به همون اعتبار
اون نیست داخل باید و نباید نیست که هست تو خارج واقعیت داره دیگه
دقیقا رابطه ما میشه با اعتبار خودمون
نه اما ما رابطه خلق هم داریم با مخلوقات خودمون یعنی صور ذهنی شما خلق شماست
بله
اعتباری یعنی حقیقی صور ذهنی اعتباری یعنی حقیقی حقیقی یعنی اعتباری هست داره تو خارج نیست
نه ذاتش
آثار حقیقی
ذاتش هست
آثار حقیقی هم داره یا نداره آثار حقیقی هم داره این احکام عوارض حقیقت برمی‌داره درست شد الان اعتبار شما نسبت به مثلا فرض کن من باید این کار رو بکنم من باید آب بخورم با اون صور ذهنی دیگه مدله الان صور ذهنی شما خلق شماست تو خارج هم هست آثار حقیقی هم داره ربط تکوینی هم با نفس شما و آثار تکوینی خودشون دارن اما شما باید آب بخورید این باید آب بخورید هیچ باب عینی خارجی نداره فقط یه بایدی که خودم ساختم هر چه تو شو واضی اگه اعتبار به کاوری ببرش کار نداره ولی مشترک لفظیه دیگه یعنی اعتبار به معنی خیر با اعتبار که اینجا داریم بحث می‌کنیم دو اصطلاح
از این رابطه تولید بین صورت چطوریه؟
رابطه تولید بین صورت
رابطه
تولید
بین صورت چطوریه؟ حالا که میگیم این صورتش رو قیازی که میگن رو خب
صورت فقط صورت
نیست چطوری این رو کناره هم میذارن که اینا نتیجه قیاس اصولی میشه بعد قیاس اصولی برای
همین میگم فقط نتیجه رو دیگه استنتاج نمیدارم یعنی ما برای قالب قیاس رو نشده صورت رو
یعنی هر کدوم از اون صورا کبراها جداگانه بیرون ثابت میشه تو که بعد میاریم اینجا فقط
تجبیرش میدیم
یعنی کلا تو اداره ما استدلال نداریم
قیاس
نداریم
جدل داریم جدل داریم
نه خب ماهیت اشتاق چی میشه
جدلی جدل حتی اعتبارت همه جدلی
اعتبارت کلا جدلی
توضیح میداد میاد جدا مهندار خونه
خدا
چیزی هست نیست باید بزنیم بزنیم باید